بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة توفیقی است خدمت برادران و خواهران بزرگوار آیات مبارکه سوره آل عمران رو مطرح میکنیم آیین که الان تلاوت شد آیین شماره 78 در ادامه آیات پیشین این سوره همون بحثی است که در چند نوبت بررسی میشد در طی این آیات خداوند سبحان به موضع گیری های جماعتی از اهل کتاب نسبت مسلمانان هشدار می دهد و نکاتی رو تذکر می فرماید. گفتیم که لحن قرآن این چنین بود که جمعی از اهل کتاب این چنین می کنند و اون چنان می کنند. همون رویه منصفانه‌ای که خداوند همیشه تعلیم می دهد به مسلمانان که در تذکرها دستبندیها مراقب باشید همه رو به یه چوب نرانید از دم تیغ نگذرانید بلکه اون انصاف رو در جمع‌بندیهای خودتون رعایت کنید و در نظر داشته باشید در این آیات هم به همین شیوه خداوند سخن می فرمود ملاحظه فرمودید که نکاتی رو قرآن مطرح می کند که مربوط به جامعه مدینه حضور پیغمبر مکرم اسلام نیست میتوان گفت از مدینه تا قرن 21 رو خداوند مطرح میکند تا شرایط امروز دهکده جهانی را خداوند سبحان در این آیات هشدار میدهد و تذکر داده میشود گروهی از اهل کتاب سعی میکنند که با ترفندهای فکری لطمه زدن در باورهای اعتقادی شما مسلمانان تزلزل در بنیاد دینی جامعه شما ایجاد کنند حال ممکن است این به طرح ارتداد باشد ممکن است به کتمان حقایق و تحریف حقایق باشد ممکن است به اتهامات و برچسب هایی باشد که به جامعه اسلامی میزنند تمام اینها رو ملاحظه فرمودید که بسیار زیبا و لطیف خداوند در لابلای کلماتی بازگو فرمود آنی که در طول تاریخ عمل میشود قسمتی هم که دیشب گفتیم ملاحظه فرمودید اشارتی هم به رفتارهای اقتصادی این گروه شد بالاخره یکی از حربه هایی که در طول تاریخ بخصوص در این عصر و زمان ما از سوی بدخواهان و دشمنان اسلام عمل می شود حالا چه از جماعت یهودیان چه از جماعت مسیحیان همان گروه هایی که نمی خواهند شوکت و حشمت اسلام و مسلمانان در بسیط خاک و کره زمین دیده شود استفاده از راهکارها و حربه‌های اقتصادی است این رو هم به یه لطافتی قرآن مطرح فرمود که و من اهل الکتاب من تأمنها به قنطار بعضی از اینها کسانی هستند که امانت اقتصادی رو با شما رفتار اقتصادی منصفانه را عمل می کنن اما گروهی نه آنچنانن که من تأمنه به دینارن لا یعدهی الیک اگر مثال زبری از انبار شما در دست اونها باشد هرگز پرداخت نمی کنن از حربه اقتصاد علیه شما به تمام وجود استفاده می کنن الا ما دمت علیه قائمن مگر خودتون حضور در صحنه داشته باشید از حقتون دفاع کنید مگر با قدرت مگر با تسلط در صحنه باشید اگر ضعفی از شما ببینند به بهترین شیوه ممکن شما رو له می کنند زیر چرخهای اقتصادشون و توانمندی های اقتصادی خودشون من واقعا عرض می کنم جای شگفتی دارد این زیبایی هایی که قرآن مطرح می کند نکاتی که 1400 سال در طی زمان تا تکرار میشد. پرده های تکراری تاریخ رو خدای سبحان زنده و پویا بازگو میکند و تذکر مسلمانان میدهد. ریشه تمام این نکات برمیگردد به استکبار. قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل. اون روز میگفتند که این جامعه بی سوادن، بی فرهنگند، اینا امی هستن مسلمانان و جامعه عرب، ما هم که کاملا تسلط بر اینها داریم، مهد کتابیم و چنین و چنان. همین نغمه های نجات پرستانه، مرز و بوم پرستانه، رنگ پوست پرستانه حتی در طول تاریخ و گرفتن قانون توحش و بربریت و امثال اون چیزهایی که باز هم گذار زمان این قصه های غم‌انگیز رو تفسیر کرده است و نشان داده است، دیشب هم اشارتی کردیم. و یقولون علی الله الکذب، یکی از نکاتی که امشب هم در بحث میرسیم و در پایان آیه دیشب هم بود، اینها بر خدا دروغ میبندند. این یکی از نکات بسیار مهم است. استفاده از حربه کذب و دروغ یکی از راه های مقابله با اسلام بود است. استحضار دارید که در منطق دینی ما برای رسیدن به هدف نمیتوانیم از راه غیر معقول و مشروع وارد بشیم. عزیزان، آنی که جمع و جماعتی می گفتند هدف وسیله را توجیه می کند، یا الهدف و یبرر الوسیله به تعبیر عرب ها، در اسلام هیچ مقبولیتی ندارد. ما نمی توانیم از راه خلاف به یه مطلب درست عینی مقبول خدا برسیم. همون قصه و حکایت عامیانه دزدی کردن و انفاق کردن است. نمی شه، امکان ندارد. و به بیانی لا یطاع الله من حیث یعصا، اون نکتهی که در زبان بزرگان بارها مطرح شده است، نمیتوان از کانال و طریق معصیت به طاعت رسید. اما این کار رو در طول تاریخ انجام دادن با ما. از حربه دروغ استفاده کردن برای رسیدن به مقاصد علیه اسلام فراوان در طول تاریخ عمل شده است و امروز هم بسیار عمل می شود. اتهامات دروغین، خیالات واهین و گفتارهای مزورانه رو گفتن و دل مسلمانان رو تهی کردن و شوراندن جمع و جماعت علیه اسلام. این یه حربه ایست که الان تمام این رسانه هایی که در دنیا میبینید از زبهره از این دارند. این که گاهی در این قسمت و فقره نورانی از دعا ندبه و پگاه جمعه میخوانید، اینه کجاست اون شخصیت بزرگی که قاطع و حبائل الکذب و الافتراء، اون کسی که میاد قطع کند ریشه های این دروغ ها و تزویر ها را، میاد این بنگاه های خبرپراکنی سخن به مزد را قیچی کند، قطع کند دامن این ها را. اینی که امروز در دنیا مشاهده میفرمود خیلی از کارها از همین طریق به کام افراد میرسد، از طریق اون چه و یقولون علی الله الکذب و هم یعلمون، و خودشون هم میدونن چیکار میکنن، چیزی نیست که ندانن. بلا من اوفا بعده، اما خداوند معیارهایی دارد که شرقی و غربی ندارد، مسیحی و مسلمان ندارد. در نزد خداوند اون کسی که به پیمان خیش وفا میکند و تقوا دارد خدا او را دوست میدارد، چون خداوند ان الله فان الله يحب المتقين است، اهل تقوا رو خدا دوست می‌دارد. خب به دنبال اون آیه بعدی رو هم خوندیم و میرسیم به بحث امشب. و ان منهم لفریقا، باز همین قصه ادامه دارد. همانا به درستی که منهم، عنایت می‌فرمایید که مجدد منهم مطرح می‌شود، یعنی بعضی منهم لفریقن، یه گروه هایی هستن، یلوون السنتهم بالکتاب، اینها زبانشون رو لغی میکنن و لعی میکنن به کتاب، به تورات، به انجیل. من این واژه رو یه توضیحی بدم خدمت عزیزان. واژه لغی و لعی که ادغام میشه میشه لعی، در لغت به معنای فتل، پیچاندن، تی کردن، تمایل به این سونسو دادن. از خود استعمالات استفاده میکنم که نکته اخلاقی هم داشته باشه خدمت عزیزان. در باب دین میدانید ما حساسیت عجیبی در اسلام داریم، یعنی اگر انسان مسلمانی دینی بر دوشش دارد، یه دینی رو نسبت به یه مسلمان دیگری، یه انسان دیگه، فرقی نمی کنه مسلمان باشد یا کافر و بدکیش باشد، هیچ فرقی ندارد. اگر دینی بر دوش من است، هیچ امری واجبتر از این اداء دین در اسلام نیست. بی تفاوتیه به حق مردمان، به اموال مردم. این از بدترین نکاتیست که در دل انسان ظلمتها و تیرگیها رو وارد میکند. عزیزان، حساسیت اقتصادی، هر مقدار ولوم حساسیت به مال مردم در وجود انسان بالا بیاد، تقوای انسان بالا اومده است. به همون مقدار والله یحب المتقین میشه. هر مقدار بیتفاوتی به اموال انسانها و حقوق مادی انسانها متاسفانه در وجود انسان شعله برگردد، به همان مقدار ظلمت و تیرگی در وجود انسان می نشیند. این از مسلمات دینی ماست، تعارفی هم ندارد. گاهی دیدید که در تعارض حق خدا و حق مالی جامعه، خداوند به نفع جامعه عقب نشینی می کند و حق مالی جامعه رو مقدم می دارد بر حقوق خودش ذات باری تعالی. نمونه همون است که بالاخره بحث نماز رو میدانید و اداء واجب دینی، اما اداء دین مقدم بر اداء واجب دینی است. این در رفتار عملی خود رسول خدا هم دیده شد. این جمله ای که عرض میکنم روایات و سیره تاریخ حیات خود خاتم انبیا محمد مصطفی هم این معنا رو برای ما تأیید میکنند. حالا اگر آمد و کسی در قبال پرداخت دین این اون اعتناء لازم رو نکرده، در یه شرایطی اگر تشخیص داده شد واقعا اعصار به تعبیر حقوقی، یعنی نیست، ناتوانیست، ندارد، اینجا به صاحب حق میگن، میگن شما عقب نشینی کن. اینجا میگن به امکان از واسرتن فنظرتون الى میسره، اگر ندارد مهلت بدید، وظیفه شماست مهلت بدید، دیگه پافشاری رو بردارید و آبروی کسی بازی نکنید، بگذارید روزی که توانایی پرداخت حق شما را داشته باشد. این اون طرف قضیه. اما از این سو اگر دیدید نه، این بازی است، این ظاهرکاری است، دارد حق را بپردازد اما به جای دیگری صرف می شود، به جای اون که حساب مردمان و جماعت داشته باشه، و به تعبیر عامیانه ببینید دست می کند، این بازیگری می کند، اسم این رو یعنی شانه می پیچاند از پرداخت این حق، اسم این رو میگن لی الواجده یحل علیه عقوبته. اگر کسی که واجد است دارد اما در قبال پرداخت حق این چنین حالتی رو میکند، گردن کشی میکند، روی برمیگرداند از پرداخت حق، دیگه اینجا به تعبیر عامیانه خونش به گردن خودش، یحل علیه عقوبته، اینجا باید به شدت برخورد کرد. اینجا جای قوه قهریه است، باید مقابله کرد و برخورد درستی با چنین انسانی باید به عمل بیاد. اینو خوب مشاهده میکنیم، لعی به معنای سربرگرداندن، پیچ و تاب دادن به چنین چیزی. گاهی در خود آیات شریفه در مورد منافقین داریم، وقتی پیامبر با اینها صحبت میکند، لو رؤوسهم، اینها سرهاشون رو میپیچانند، پیچ و تاب میدهند، یه اطوارهایی در میارن برای توهین و بی‌اعتنایی به سخن پیامبر. گاهی شما نعوذ بالله میخواد نشان بدید کسی مثلا حرفش ارزشی نداره، بی‌اهمیته، حالا او داره صحبت میکنه، شما اینطور میکنید، با آسمان نگاه میکنید، به زمین نگاه میکنید، با گل قالی بازی میکنید. این یعنی چی؟ یعنی این که آقا حرفت به درد خودت میخورد. مثلا منافقین این معامله را با پیامبر میکردن، لو و رؤوسهم، اینها چنین میکردن. پس لو، لی که فعل یلوونه از این ریشه گرفته میشود، به معنای بازی در آوردن، به معنای این سونسو پیچاندن. حالا دقت کنید چقدر این واژگان قرآن به کار میاد انسان وقتی درست اینها رو متوجه میشه. فرمود و اندمن هم لفریقن یلوون انسنته هم، بعضی از این اهل کتاب هستن که بازی زبانی در میارن. با چی؟ بالکتاب، با کتابشون، با هم تورات و انجیل، لتح سبوه من الکتاب، با اطفار و بازی زبانی میخواهن نشان بدهن که به کتابشون دارن سخن میگوین. اما و ما هو من الکتاب، اینا از کتاب نمیگن، اینا از تورات و انجیل نمیگن. خداوند سبحان با این کلمه و با این استخدام این واژه میخواهد تحریف اینها رو مطرح کند. بگید اینها تحریف میکنن، حالا تحریفشون یا تحریف معنوی است یا تحریف لفظی است، یا لحن و کلام رو به گونه ای میگویند که سخن حق نمیگویند، اما نشان میدهند که بازیگرانه و مزبرانه سخن خدا میگویند. با چرب زبانی و چرخش زبان به نوعی نشان میدن که دارن حقیقت میگن. یا نه، اینها معنا رو از جایگاه خودش، همانه که یحرفون الکلمه عن مواضعه و یقولون سمعنا اما وعصینا، اینها از جایگاه خودش حقیقت رو دور میکنن و تحریف میکنن، معنا رو تحریف میکنن، لفظ رو تحریف میکنن و یقولون هو من عند الله و میگن این از نزد خداست. خب بالاخره این تمام اونچه در طول تاریخ دیده شده است همین بوده است، یعنی اینکه یهودیان آنچه گفتند در تفاخر خودشون، در نجات پرستی خودشون، در همون مطالبی که دیشب اشاره میکردیم، لابلای آیات، اگر انحرافاتی در دامن مسیحیت بوده است، مخصوصا اون قرضبرزان و زورمدارانی که اومدن حرکت مسیحیت رو از مسیر خودش، اصلا عیسی از بطن توده های جماعت و اجتماع برخاست اما سیر مسیحیت رو به سوی دیگری بردن و یه حالت قیصریت و حالت اونچنانی در دامن مسیحیت ایجاد کردن، اینها یقولون هو من عند الله، ادعاشون این بود که این من عند الله است، اما قرآن میگه و ما هو من عند الله، این از نزد خدا نبود. و یقولون، باز مجدد، و یقولون علی الله الكذب، اینها بر خدا دروغ میبندند که چنین میگویند، این اتهام بر خداست، سخن خودشون رو میخوان با پشتوانه بگویند، به خدا نسبت میدهند، به کلام خدا میگویند، به حال اینکه این چنین نیست، به هم یعلمون، و خودشون هم میدونن که از حقیقت فاصله گرفتن و دور شدن. خب این نکته مهمی است که بازیگری با کتاب الهی و کلام الهی رو خداوند سبحان، این رو هم یکی از شیوه هایی میداند که در طول تاریخ عمل میشده است. این آیه تمام. در آیه بعدی نکته خیلی مهمی رو مطرح میکنند که عمده تأکید سخن امشب ما در این آیه است. من مقدمه ای رو عرض میکنم و اونگاه وارد بحث میشیم. در این آیه 79 از آفاتی که در ادیان الهی وجود داشته است عزیزان، که ما هم بی نصیب نبودیم، یعنی در پیکره تمدن اسلامی هم چنین چیزی دیده شد، این بود که یا دوستان ناآگاه یا دشمنان آگاه پای در بستر دین می نهادن و سعی می کردن بت‌سازی کنند. یعنی چه؟ یعنی به گونه ای رفتار می کردن دوستان ناآگاه حد و اندازه بزرگان دینی رو از آن چه هستند فراتر می بردند. اینها به اون علاقه شون، به اون عشقشون، اما متاسفانه ناآگاهانه به شیوه ای رفتار می کردن که گویا بزرگان دینی را می خواهند در یه سطح و قد و قواره ای قرار بدن که نعوذ بالله پهلو بزنند و به نوعی در امتداد قدرت خداوند، صفات الهی و توانایی های الهی قرار بدند این انسانها را، که به نوعی بوی شرک از چنین رفتارهایی شنیده شود. این یا آفتی بوده است که در طول تاریخ وجود داشته، تو تمام حرکت ها وجود داشته، دامن ادیان را هم گرفته است. یعنی در یهودیت بالاخره بالاترین نمونه‌ش، وقتی که تاریخ رو عرض می‌کردیم، وقتی کار به اونجا کشید که تمام نسخه‌های تورات از بین رفت و یهودیان بی تورات شدند، هنگامی که این سال‌های اسارت بخت و نصر یا کابد نصر در بابل می‌گذشت و طی می‌شد، یه بزرگی پیدا شد و صفحه به صفحه و خط به خط متن تورات رو بر زهرالقلب و سینه حفظ کرد. تمام این متن رو حفظ کرد. هنگامی که سیروس یا کوروش هخامنشی آمد و بابل رو گستران نجات داد، اینها رو فرستاد به سوی هیکل سلیمان و بتوانند بالاخره حیات خودشون رو دوباره یهودیان از سر بگیرند، این آقا آمد می نشست روزها و بازگو می کرد که من متن تورات رو می دانم و برای شما بازگو می کنم، الحق و بالانصاف هم می گفت. اینا می نوشتند. هنگامی که تورات و ناموس و شریعت به یهودیان برگردانده شد و این 5 صفر رو، اسفار 5 تورات رو بازیافت کردند، اینها گرفتن مجدد، گفتن ما چی بگیم به این کسی که تمام حیثیت و شرافت رو به یهودیت برگرداند؟ این آقای عزرا یا عزیر، این کسی است که فقط باید گفت قالت الیهود عزیر ابن الله، این پسر خداست اصلا، خدا پسرش رو فرستاده است که مجدد دینش رو نجات بده و چنین کند و اونچنان کند، عزیر ابن الله می شود، یا مشابه این صحنه های این چرینی. در دامن مسیحیت که بالاخره کار به اونجا می کشد که پسر خدا می آید، فدای گناه نخستین انسان ها می شود و خلاصه پسر خداست و الان هم پسر خداست. اون عبدی که افتخارش این بوده است که قال انی عبدالله آتانی الکتاب، من عبد خدا هستم، به جایی برسد که دیگه بحث سنخیت و جنسیت ابو ابن روح القدس پیدا کند. خب اینها در دامن یهودیت و مسیحیت وجود داشته است. این که یه انسان از حد و قواره بشری خودش فراتر بیاد و نعوذ بالله به مرزهای الوهیت برسد، نزدیک به صفات خداوند در امتداد نه در طول بلکه در عرض باشد، این یه آفت بزرگی بوده است. دیگه این همان است که به شکل‌های جزئی تر و خردتر و اون تحت عنوان مرید تراشی و مرادسازی و پیرسازی و امثال اینها در طول تاریخ بسیار بوده است. گفت که بالاخره گفتیم آقا باز تباس کفشای ما جفت نمیشه، گفت نه آقا دارن حزم نفس میکنن، بلا کفششون همیشه جلو پاشون جفت میشه، بله جفت میشه اما دیگران جفت میکنن، اظهار محبت میکنن، بلا از خودشون خبری نیست، اما گفت نه دارن اینها حزم نفسه، این شکست نفسی میکنن، نه آقا شکست بندی میکنن، شکست نفسی کجا بوده است، این خبرا نیست، اما باور نمیشد. نوع این حرکات وجود داشته است. در اسلام هم ما گرفتار این قضايا شدیم عزیزان، یعنی دامن غلو متاسفانه به اسلام هم کشیده شد پهنه اون، به نوعی حالا گاهی بعضن نسبت به خود پیغمبر مکرم اسلام بعضی ها میخواستن این رفتارها رو بکنن، پیغمبر مهار میکرد این رفتار را انگامی که میخواستن سخنانی حتی شاید به نقشه و تردید. اینو داریم دیگه، حالا من نمیخوام بخونم خدمتون، در کتب تفسیری داریم که بعضی ها میومدن پیش پیغمبر که یا رسول الله شما چی کمتر از عیسی دارید؟ مگر اون کارهایی که مسیحیت با عیسی کردن ما نمیتونیم با شما انجام بدیم؟ شما هم همون جایگاه رو دارید، شما که ورژن بعدی عیسی هستید، شما که مقامتون بالاتر است از جناب عیسی، پس بگذارید ما هم از تراب قدم شما چنین کنیم و شما رو اونچنان برسانیم به اون مقام، شما هم ابن اللهید، شما هم اونچنانید. پیامبر سر مبارک رو تکان میدن، به درگاه خداوند استغفار می‌کردند، پوزش می‌طلبیدند از ذات باری تعالی، تسبیح می‌گفتند از اینکه چنین مطالبی بخواهد گفته شود، حتی در حضور اون بزرگوار به اجتناب از این می‌کردند. و بارها ما کنت بدان من الرسل و ما ادری ما یفعل بی ولا بکم ان انا الا نذیر، این آیات تکان دهنده رو این پیغمبر بزرگوار الهی بر زبان جاری میکرد. من یه انسانم، یه بشرم، اما یه بشری که خدا او را به تعلیم و تربیت خیش تربیت کرده است و جان و دل او را نورانیه به نورانیت وحی کرده است. خب این در دامن اسلام اومد. میدونید خب بالاخره یه زمانی هم شاید در مورد وجود امیرالمومنین علی ابن ابی طالب هم، نه اینکه بگیم شیعه، نه نه اصلا بوده است، این به شکل یک حرکت کلی قلات، غالیان، غلو، اهل غلو، اینا که حرکتی بودن در طول تاریخ که در زمان خود این بزرگان وجود داشته است که اینا مقابلش می ایستادن، جلوش می گرفتن، قتل اصحاب الاخدود، حتی گاه کار به اینجا می کشید، مقابله جدی می کردن. این شعری که به شافعی نه که نسبت بلکه در دیوان خود شافعی بزرگ اهل سنت است، فمن این که به اینجا می رسد که و ما تشافعی و لیس یدری علیون ربه ام ربه الله، شافعی مرد و نفهمید علی الله بود یا الله علی بود، همان بشود که من علی را خدا نمیدانم، از خدا هم جدا نمیدانم، من علی را یگانه میدانم، صاحب کارخانه میدانم، گفت و همین مطالبی که و من اهل کعادم و سمودن به دواهی و من کلم موسا فوق طور او ینادی و من قال علن منبر یومن وحبن آدی سلونی ایوه الناس و ها روفی معانی، کی بود که با موسا صحبت کرد؟ علی بود. کی بود که یونس را نجات داد؟ علی بود. کی بود که عرض به خدمتون با عیسی بود؟ علی بود. کی بود که ابراهیم را از آتش درآورد؟ علی بود. نعوذ بالله، کی گفت از این مطالب؟ حتی اینا به شعر شده شم، شما یه وقتی در تلویزیون میخواند شعرش، هم یه وقتی من دیدم یه وقتی میخوانده کسی سرود را هم میخواند با همین مطالب. کی گفت از این مطالب را؟ اینا کجاست؟ کی چنین اعتقادی رو و قلوبی رو؟ خود این بزرگان آیا چنین چیزی رو میگفتند؟ این بی زمانی، بی مکانی آیا شأن این بزرگان بوده است؟ نزهونا عن الربوبیه، نزلونا عن الربوبیه، تنزیه کنید، تنزیل کنید ما رو به حدود خدا نکند با صفات الهی. ببینید عزیزان این نیاز دارد این بحث، چون واقعا بحث مهم نیست. جهت فکری یه قدمی پردازم به این بحث. داخل پرانتز ببینید، اوج تعالی آدمی همیشه گفته این خدمت بزرگواران اینه که ما برسیم بتونیم رشحاتی از صفات خدا در وجودمون بیاریم. قرب معناش همینه، کمال معناش همینه، که آدمی بتواند پهنه جان خودش رو منور به صفات الهی بکند، یعنی برسد به صفت حلیم، برسد به صفت قدیر، به لطیف، به ستار، به غفار، خودش رو در این مسیر قرار بده که به سوی صفات الهی حرکت کند، در حد بشری و در حد خلق این صفات رو در وجود خودش زنده کند. تخلقو به اخلاق الله. آخوند نراقی اول کتاب معراج الساده علت نوشتن کتابش رو همین میداند که پیامبر فرموده است تخلقو به اخلاق الله، متصف بشید به اخلاق و صفات الهی. بر این دلیل من این کتاب اخلاق رو می نویسم. اما یه سری صفات خداوند هستن که نمیشه نزدیک این صفات شد. کفر نزدیک این صفات بشیم، شرک نزدیک این صفات بشیم. معبودیت، خداوند معبود است. لا اله الا هو، لا اله الا انت، سبحانك انی کنت من الظالمین. مگر میشه به لا اله الا انت نزدیک شد؟ مگر میشه به معبودیت نزدیک شد؟ المتکبر، آیا میشه به جبار بودن و المتکبر بودن نزدیک شد؟ میشه انسان از صفت جباریت خداوند بگیرد؟ از صفت کبریا و لحل کبریایی و آیا میشه این کبریایی الهی رو انسان بهش نزدیک بشه؟ الکبریایی ردایی، کبریایی ردای خاص من است. اگر کسی بخواد این لباس رو به تنش بکند قاسم تو هم کمرش میشکنم، خداوند میفرماید. مگه میشه نزدیک شد به این صفات الهی؟ نه، اینها صفات چیست؟ صفات خاصه خداوندی است. اینها اون صفاتی است که لو دنوت قدر عملتن احترقت اجنحتی، اگر یک سر موی برتر پرم فروغ تجلی بسوزد پرم. نمیشه به اینا نزدیک شد، اینا یه صفاتی این چنین نیست. حالا این قلوب بوده است، در دامن اسلام هم دیده شده است، علی التأسف در پیشینیان هم بوده است. این آیه شریفه اونقدر لطیف و زیبا خداوند سبحان ریشه این بحث رو میزند و بازگو میکند و در کنارش دروس اخلاقی بسیار زیبا و یه مدخل و دریچه ای رو باز میکند پیش روی مخاطبان قرآن. ما کان لبشر ان یؤتیه الله الکتاب و الحکم و النبوه ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون الله. ما کانال بشریم، این حق رو هیچ انسانی ندارد که خدا به او کتاب و حکم و نبوت داده باشد اونگاه به مردمان بگوید عبد من باشید، من را عبادت کنید، عبد من باشید. کدام انسانی چنین چیزی را میتواند بگوید؟ این ترجمه حالا ببینید، ما کانال بشریم، لحن سخن لحن قد نفرمود که هیچ کسی از این بزرگان چنین نمیگوید، نه موسی نه عیسی نه پیامبر این سخن نگفته است و نخواهد گفت. نه، فرمد ما کانل بشرین، چنین حقی برای هیچ بشری وجود ندارد. ما کانل بشرین، لام لام تحقیقه، اصلا چنین حقی برای هیچ بشری نیست. تأکید رو کلمه بشر میشه، هیچ بشری نمیتواند چنین سخنی بگوید، اون هم بشری که خدا به او حکم و کتاب و نبوت داده باشد. رو این کلمه بشر خیلی تاکید میشه، چون میدونید بالاخره بعد مخصوصا واژه بشر بیشتر از کلمه انسان حالات جسمانی ما رو مطرح میکند. وقتی در قرآن تکیه کلام بر بعد جسمی انسان است، بیشتر از واژه بشر استفاده میشود. بدون این که بشر از ماده بشره میاد، یعنی همین وجودی که میبینید، همین جسه و جسم. اما انسان وقتی گفته میشه متمایل به جهات روحی ماست، چون انسان از ماده انس می آید و انس از خاصیت های روحانی ما آدمیان است، نه جسمانی ما. اون خوبذیر است نفس انسانی، با بدان کم نشین که در مامی، خوبذیر است نفس انسانی، انس مال نفس ماست. مثلا انسان بیشتر وقتی گفته میشه به لحاظ روح و وجود انسان از اون جهت، اما بشر به لحاظ جسم گفته میشه و ظاهری که دیده میشه. ما کانال بشره، این بشر مگر میتواند چنین ادعاها بکند؟ حق این حرفا رو ندارد، است اصلا در قد و قامتش نیست. چطور این بشره؟ بشر یعنی جنین، بشر یعنی نوزاد، بشر یعنی طفل، بشر یعنی شاب، بشر یعنی کهل، بشر یعنی شیخ. برید این 6 مرحله رو، هر کدام از این مرحله رو نگاه کنید، ضعف و فتور و نیاز لابلای سلول سلول این وجود رو پر کرده است. بشر یعنی نیاز، بشر یعنی فقر، بشر یعنی حاجت. تمام وجود بشر نیاز به اون کسی است که این بشر رو بشر کرده است، همون کسی که من الماء بشرا آفریده است این انسان رو از چه بچه. تمام این وجود بشر یعنی نیاز، بشر یعنی ممکن، یعنی ممکن الوجود، بشر یعنی محتاج، بشر یعنی یا ایها الناس انتم الفقراء والله هو الغني الحمید. بعد این بشر میتواند ادعا کنه که من چنینم، من اونچنانم. ما کان لبشرین، اصلا چنین تصوری نیست، چنین شأنیتی برای بشر وجود، اونم کدوم بشر؟ بشری که ان یؤتیه الله الکتاب و الحکم و النبوه. خیلی زیباست، اون بشری که خدا به او کتاب داده است، کتاب داده است، با وحی آشناست، خدا به او حکم داده است، حکم و حکمت داده است، خدا به او نبوت داده است. کسی که آشنای با کتاب و ولایت الهی و حکم الهی و نبوت باشد، بعد این بشر ممکنه لب باز کنه و بعد خودشو از حد و قواره بشری خودش بالاتر بداند. ثم یقول للناس، بعد این به مردم بگوید کونوا عبادا لی، بعد این بخواد خودش رو برد در حد و قواره بالاتر و مردمان را بخواهد که او را تقدیس کنند، تنزیه کنند و قداست و عبادت برای اون قائل باشند. عبادا لی من دون الله، چنین چیزی به هیچ وجه من الوجود وجود ندارد. گذشته از اون تأکید رو کلمه بشر، تأکید دوم، کسی که آشنای با کتاب باشد و وحی باشد، میدونه بشر یعنی چی، خالق بشر یعنی چه، میدونه الله یعنی چه، اون بسیطت حقیقه یعنی چه، اون ذات عظیم الهی، و میدوند این موجود کوچک ضعیف ناتوان محدود کدام است. هیچگاه چنین سخنی رو نمیگوید. آن که جان و روح او با کتاب و وحی آشنا شده باشند، هیچ ادعای بیش از حد نداره. نگاه کنید تو کتاب الهی، همه این بزرگواران، از آدم تا خاتم، از آدم تا وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی، هر کدام از این بزرگواران، هر گاه تو قرآن میبینید یه سخن یه چی حرفی ازشون نقل میشه، سریع قبل و بعدش میبینید زود متصل و منتسب میکنن. ما چه کاریم؟ هزا من فضل ربی، ذالک فضل الله لیبلغنی، این ابلا است، این افتلا است، این فضل الهی است. این آنچه این بزرگان دارند، این ابتهالشون رو، این نیازشون رو، این توجهشون رو در کنار اون نسبت به خداوند سبحان در جای جای تاریخ نبوت مشاهده میکنید. اگر هر موقعیتی خدا به اینها داده است، این رو زود منتسب کردن، گفتن نکنه خیال کنید از ماست، این همه آوازها از شه بود گرچه از حلقوم عبدالله بود، ما مکعددی نیستیم که بخوایم این مباد توهمی برای ذهن انسان‌ها بیاد، مباد این نسبت‌ها رو بدن. و نکند چه غروری در جان این جماعت بنشیند که نمی نشیند، چون ما کاند بشرین، امکان نداره کسی با کتاب و وحی آشنا بشه، امکان نداره جان کسی نورانیه به کتاب و حکم و نبوت باشد، بعد بخواد ادعای غیر توحیدی داشته باشه، بخواد به غیر توحید سخن بگوید. هرگز چنین چیزی در حق این بزرگان دیده نمی شود و وجود ندارد. خب خود پیغمبر مکرم اسلام هم می بینید، نبی مکرم هم بارها و بارها اون جملات زیبا رو شنیدید، حیفه ولو اینکه نقند مکرر است، بالاخره گفت برخواستیم و دیدیم بستر پیغمبر خالی است، گفتیم نکند پیغمبر امشب رو جا زدن تو جای دیگری رفتن و نوبت ما رو مثلا ترک کردن. وقتی اومدم پشت خانه نگاه کردم، دیدم رسول خدا سرشون رو روی ریگها گذاردند و در حال بارش اشک و دارد میریزد از رخسار مبارکش، هی دارد میخواند اون دعاهای زیبا رو میگوید، اللهم لا تشمت بی عرض به خدمتون عدوان بلا حاسدی، خدای نکنه که دشمنان من رو و حسودان من رو به شکست من شادشون کنی، یعنی خدا من، لا تسلب عنی صالح ما اعطیتنی، خدای اگر نعمت خوبی به من دادی به من لیاقت حفظش رو بده، نکنه از دست من برود این نعمت ها. و رسید به اونجا که لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابدا، خدای یه چشم به هم زدن من پیامبر رو. بعد گفتم یا رسول الله شما هم این حرفا چه شما میزنید؟ شما که بالاخره جای شما اونچنان نیست و اونچنان نیست، خدا که به شما گفته است اسا ربک ان یبعثک مقاما محمودا، شما که جانتون، مقامتون، شأنتون. فرمودن نه نه اینطور نگو. افلا اکون عبدا شکورا، آیا من نباید بنده شاکر خدا باشم؟ منم باید تو این مخاطره ها خودم رو وارد کنم، من باید این حالات رو برای خودم ببینم. به داخل تعلیم میداد، عمل میکرد، نشان میداد این وجود نازنین نبی مکرم که مباد توهمی برای کسی پیش بیاد و بخواهند از اون حد و اندازه بشری این بزرگان رو فراتر ببرند با نهایت عظمت و بزرگی جایگاهشون و شخصیت والایی که دارند. فرمود این چنین نیست. حالا این قسمت آیه رو ببینید چقدر زیبا قرآن مطرح ولیکن. یعنی چی ولیکن؟ هیچ کدام از این بزرگان چنین سخنی نمی گفتند، نگفتند در طول تاریخ هیچ کدومشون. به هر کجا که رسیدند از خدا دانستند، از خودشون ندانستند. هیچگاه مردم رو به خودشون دعوت نکردند، نخواستند جامعه اینها رو تقدیس کنند، نخواستند جامعه اینها رو تسبیح کنند، بلکه اینها اینطور میگفتن ولیکن. یعنی ولیکن یقولون مثلا کونو ربانیین. اینها به مردم خواستشون این بود و این رو میخواستن به مردم، میگفتن ربانیین باشید. کلمه لطیفیست. کلمه ربانی منصوب به ربه. میدونید گاهی وقتی میخوان نسبت بیارن، مثلا یه نسبت میاد دیگه، نسبت میگید مشهدی، هم تو فارسی خودمون میگید مشهدی، میگید تهرانی، میگید شیرازی. گاهی تو نسبت ها وقتی میخوان یه نسبت بیارن نمیشه، یعنی یه تغییراتی داریم. فرض بفرمایید به ری، اهل ری چی میگید؟ ریی میگید؟ نمیگیم، بلکه به اهل ری چی میگن؟ رازی. اگر شنیدید زکریای رازی، فخر رازی، یعنی اینا مال کجا بودن؟ اینا مال ری بودن. به مرو ممکنه ما الان مروی بگیم، اما مروی گفته نمیشد است، مروزی گفته میشد است. اینا تغییرات نسبه. مثلا اهل بحرین رو از علمای بزرگ داریم، مرحوم عرض به خدمتون سید حاشم بحرانی، صاحب تفسیر مستطاب خبری البرهان. بحرانی الف می اومده می شده، این منصوب علل بحرین، نه بحر، منصوب علل بحرین می شده بحرانی. نسبت ها گاهی تغییراتی دارد. نسبت به رب میشه ربی، اما اگر بخواد این رو با یه شدت و یه زیبایی و حدت بگید به جای ربی باید چی بگید؟ میگید ربانی. در عین این که نسبت به رب رو میرساند، یه فرو رفتگی و شدت و کثرت رو هم میرساند به یه کسی که محاسن خیلی زیاد پری داره، ریش زیاد و توپی به قول ما داشته باشه، بهش میگن لحیانی. لحیانی یعنی لحیه زیادی دارد، یعنی ریش زیادی دارد، این زیادی رو میرساند. ربانی یعنی کسی که فرو رفته در رب است، یعنی اون کسی که تربیت خدا در وجود او دیده می شود، در جان او دیده می شود، اون کسی که انس با تربیت حق دارد، دمساز با اون کسی که وجودش به سوی خداست، نگاه و وجود او. اینی که در روایات دینی داریم که بگردید کسی رو پیدا کنید که عالم ربانی باشد. عابد و زاهد و صوفی همه طفلان رهند، مرد اگر هست به جز عالم ربانی نیست. عالم ربانی چیست؟ اون کسی که سخن او، کلام او و رفتار او مردم رو به سوی تربیت خدا میخواند و فرا میخواند. و الان این آیه شریفه تفسیر میکنه ربانی را. کون و ربانیین، انبیا خواستشون این بود که مردم ربانی باشند، دعوت کردن مردم رو ربانی شدن. دو چیز تو ربانی دیده میشه، یک خودش بوی خدا میدهد، دوم دیگران رو به سوی خدا دعوت. خودش با تربیت الهی آشنا میشه، بعد سعی میکنه دیگران رو با آموزه‌های تربیتی الهی آشنا کنه. این میشه ربانی. اینها به جای اینکه مردم رو به این بخونن، نه، اینا میگفتن به مردم که آی جماعت، مردمان، ربانی باشید، برید انس بگیرید با تربیت خدا، برید با ربوبیت الهی شیدائی کنید و عاشقی کنید. حالا چطور از چه راهی چطور میشه ربانی شد؟ شاید این آیه بی نظیر باشه در قرآن به این شیوه که ملازم میفرمایید. بی نظیر این آیه. کونو ربانیین به ما کنتم تعلمون الکتاب به ما کنتم تدرسون. میدانید چگونه میشد ربانی شد؟ راه ربانی شدن چیست؟ به ما کنتم تعلمون الکتاب. اگر میخواهید ربانی شوید، این بزرگواران وقتی مردم رو دعوت میکردن به ربانی شدن، بعد راهش هم نشان میدادن، میگفتن ربانی شدن راهش اینه که تعلمون الکتاب، بیایید تعلیم و تعلم کتاب کنید. تعلمون الکتاب، راه الهی شدن و ربانی شدن سجاده و محراب نیست. راه ربانی شدن ریاضت و چله نشینی نیست. راه ربانی شدن تعلیم و تعلم است. راه ربانی شدن انس علمی و معرفتی با حقایق الهی است. تا زمانی که اون نیاید، آن دیگری هم به کار نمی آید که صاحب دلی به مدرسه آمد ز خانقاه، بشکست تحت صحبت اهل طریق را. گفتم میان عالم و عابد چه فرق بود، تا اختیار نمودی ز آن این فریق را. گفتم گلیم خیش بران می کشد ز موج، وین سعی می کند که بگیرد غریق را. وین سعی می کند که بگیرد غریق را. به ما کنتم تعلمون الکتاب. حالا من بود این ظرائف این آیه رو یه قدی بازش کنم. ببینید، به ما کنتم تعلمون، کانه و فعل مضارع کنار هم نشستن. وقتی ماضی کانه و فعل مضارع کنار هم می نشیند، دلالت بر استمرار و دوام دارند. چگونه می توان ربانی بود؟ با دوام بر تعلیم و تعلم وحی، یعنی آموزش مستمر وحی. به ما کنتم تعلمون الکتاب. انسان بوی خدا میگیرد اگر با قرآن دمساز باشد. انسان ربانی میشود اگر با قرآن زندگی کند. به ما کنتم تعلمون الکتاب، تعلیم کتاب باشه، تعلیم استمراری. به ما کنتم تعلمون الکتاب. خیلی عجیب این آیه، عرض کردم واقعا. میفهمیم که باید دائم باشه، نمیتواند مقطعی باشه. ما بالاخره حالا فرصت داریم، ما رمضان یک اونسی با قرآن میگیریم، جلسه قرائت قرآن میریم، تفسیر قرآن میریم، سه شب بس دیگه، 11 ماه دیگه بریم دنبال زندگیمون، نمیشه. بالاخره حالا هر وقت فرصتی شد، وقتی دست داد، یه سری هم به خمخانه میزنیم و میریم سراغ قرآن و به مجلس فیضی و ذکر. نه، نمیشه. مثل این که به ما کنتم تعلمون الکتاب، اگر کسی میخواهد ربانی باشه، باید تعلیم و تعلم قرآن جز چی باشه؟ جز برنامه های زندگیش باشه، استمراری باشه. به ما کنتم تعلمون الکتاب، هر جا قطع بشه همونجا قطع میشه، همونجا نمی آید فیض، انسان کم میاره. یک. دوم، و به ما کنتم تدرسون. راه ربانی شدن جز تعلیم درس است. یعنی گاهی علم تعلیم و تعلیم، گاهی نه تدریسه، گاهی درس و کلاس، گاهی آموزش دادن یه چیزیست. و به ما کنتم، باز کانه با فعل مضارع، یعنی درس چی؟ استمراری. حالا چه فرقیست بین تعلیم و تدریس که خداوند هر دو رو در اینجا میگن؟ اگر بخواهید خدایی شوید، باید با کتاب و قرآن، نسبت ما مسلمانان با این کتاب زندگی کنید، باید با این تعلیم و تعلم استمراری داشته باشید. بعد میفهمید باید تدریس هم داشته باشید، درس و مدارسه داشته باشید. دقت بفهمید، خود کلمه درس تو ویژگی درش هست. اساسا درس، درسه کثرت القراءه، اینه که انسان هی استمرار و کثرت در خواندن، گفتن، شنیدن داشته باشه. اصلا خصوصیت درس چیه؟ همینه دیگه. درس از درس حرفون و تکرار و الفون. درس نیست مگه میرم هی مدرسه؟ چرا مدرسه است؟ امروز میری، فردا میری، پس فردا میری، این هی میری میخونی، کلاس میای بیرون، هی آقا معلم میبینی، فلان، این میشه درس. یعنی خون کسرت القراءه، اون هی خواندن، گفتن. مرا در نظامیه ادرار بود، شب و روز تلقین و تکرار بود. این تکرار و تلقین افسایش. اما این ویژگی مهمتر در درس وجود داره که اون خیلی جالبه. درست دار. وقتی یه خانه ای تخریب میشه، اما پایه ها و اون استون اصلی این بنا میماند، یعنی اون فونداسیون میماند، اون پایه های اصلی حفظ میشه. میبینید که چی کار شده تو این ساخت. آه، حالا میفهمید این هانزنبوری کار کردن، نمیدانم این آهن 18 کار کردن تو ساخت. این میفهمید آه، اسکلت این اصلا، ما خیال میکردیم این خانه اسکلت نیست، اسکلت فلزی نیست. نه، اسکلت فلزی دارد. وقت اون بون حقیقت یه ساختمان، این به خاطر ریختن خیلی از قسمتاش مشخص میشه، میگن درست دار. وقتی یه لباس شما کهنه میشه، یعنی یکم سابیده میشه، بعد تار و پود این لباس در باطن دیده میشه، میگن این لباس چی شد؟ مندرس شد. مندرس از همین ماده میاد، اندراس. ببینید در درس یه ویژگی دوم وجود داره، رسیدن به اون کنهه، رسیدن به اون حقیقت باطنه، اینو میگن درس. علم غیر درس است، تعلیم غیر تدریس است، غیر تدرسه. شما گاه آشنا میشید با یه مطلبی اما با واقعیتش آشنا نمیشید. اگر بخواید با واقعیتش آشنا بشید از تعلیم باید منتقل بشید به چی؟ به تدریس. اگر رفتید با حقیقت یک چیزی آشنا شدید این میشه درس. به ما کنتم تعلمون الکتاب یه پله بالاتر. اگر میخواید ربانی و الهی بشید باید با حقیقتی، باید به اون تار و پود مطالب برسید، باید درس بشه براتون. الله اکبر. ازا اردتم، درود خدا بر اون نبی خاتم و بر بزرگ انسان وجود حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی. فرمود ازا اردتم عیش السعدا، میخواهید اگر تصمیم دارید سعید زندگی کنید، نیکبخت زندگی کنید، و موت شهدا و مرگتون مانند شهیدان باشد، یعنی خونتون وجودتون چنان جاودگانگی بیابد. ازا اردتم عیش السعدا و موت شهدا و نجات من النار، اگر میخواهید نجات پیدا کنید از سختی ها و تلقی ها، و زلل یوم الحرور، نمیخواد سایه سار رحمت خدا بر سرتون باشد در اون روز تنهایی ها و در اون روز سختی ها و تلخی ها، فدرسوا القرآن، نفتعلم القرآن، برید درس قرآن کار کنید. پیامبر فرمود، حدیثی که شیعه و سنی این رو مفصل نوشتن همشون، برید درس قرآن. همین که عرض کردم، یعنی به اون حقیقت ها و تار و پود های این کلام، اگر کسی اومد به این شیوه آشنا شد بعد میشه چی؟ بعد میشه ولکن کون و ربانیین. این انبیا و این بزرگان میگن برید ربانی بشید، برید طعم خدا بگیرید، رنگ خدا بگیرید، بوی خدا بگیرید، شکل خدا بگیرید، به معنای استعاری و مجازی عرض میکنم دیگه، برید این حالت رو پیدا کنید. چطور میشه این حالت؟ دیگه این لازمش زانو زدن است، لازمش تعلیم است و تدریس است. به ما کنتم تعلمون الکتاب و به ما کنتم تدرسون. حالا ببینید واقعا اینا رو سوگمندانه باید گفت. بالاخره اون تأکید قرآن اصلا هدف ربانی شدن است، ما هدفی بالاتر از این نداریم دیگه برای انسان. اصلا نهایت کمالی که در وجود تصور برای انسان میشه همین بحث قبلی که عرض کردم، انسان ربانی بشه، یعنی رنگ و بوی خدا بگیرد. و راهش هم اینه، ما به راه این خیلی چیزها که ما گمان میکنیم نیست. هزار مرتبه این ذکر گفتن نیست، 500 مرتبه این ختم برداشتن نیست، اونا بعد از این مقامات هست. پشت اون 500 ذکری که ندونیم چیه فایده ای نیست، افاقه نمی کند. اگر اومد این معرفت و این شناخت به این تار و پود، اینه که خب بالاخره آقا اگر ما، متاسفانه من در این در اصفهان یه سخنرانی داشتم، جمع قرآنی بودن و نه شهد الله از باب مفاخری، همونجا عذرخواهی کردم از همه اونها، گفتم دست شما رو میبوسم و این سوال ازتون مطرح میکنم. گفتم ببینید میتونم من الان 50 تا سوال از شما مطرح کنم، حدتون 150 تا 200 تا جمع قرآنید، 50 تا سوال مطرح کنم که یکیشو جواب ندید از 50 تا. خب این یعنی درس نیست، به ما کنتم تدرسون نیست، تو حوزش نیست، تو دانشگاهش نیست، تو سطح جامعهش نیست به اون معنایی که باید باشه. به ما کنتم تدرسون، این درس قرآنه که جامعه رو ربانی میکند. تعلیم و تدریس قرآن است که الهیت رو در اخلاق مردم، در خود، در تجارت، در دیانت، در همه رفتارهای ما حاکم میکند. خب همینجا جا دارد واقعا دست رو بلند کنیم بگیم پروردگار قرآن، ای خالق وجود، ای خالق این وحی و تنزیل و کتاب، دلهای ما رو بیش از بیش با تعلیم و تدریس قرآن آشنا بگردان، توفیق فهم بیشتر کلامت رو، زندگی با اون و انس با اون و مرگ با قرآن و بعث با قرآن به اطرت رو نصیب و روزی همه ما بفرما. دست ما را آنی و کمتر از آنی از درس و تعلیم قرآن کوتاه مگردان. ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکه والنبیین اربابا ایأمرکم بالکفر بعد از انتم مسلمون. اینا به خودشون دعوت نکردند، به چیزی دیگه هم دعوت نکردند. مردم، این بزرگواران شأنشان اونچنان بالا بود که اینا هرگز امر نکردند کسی رو که انت تتخذوا الملائکه، انبیا را، پیامبران دیگر را ارباب بدانن، رب بدانن. نه، رب خداست. ایأمرکم بالکفر، این کار را اگر میگفتند اینا که کفر بود. ایأمرکم بالکفر بعد از انتم مسلمون، بعد از اینکه شما تازه حقیقت توحید رو فهمیدید. اسلام همونی که قبلا گفتیم، تسلیم اینجا تسلیم لغویه، اسلام لغویش یعنی توحید خالص، یعنی علی الله الدین الخالص، یعنی توحید محض بدون هیچ شرک و شائبه. آیا اینها بعد میخوان در کار خدا شریک بگیرند و چنین و اونچنان بگویند؟ و اذا اخذ الله میثاق النبیین. بسیار زیباست ادامه این بحث، ان شاء الله فردا شب بقیه گفتار رو خدمت عزیزان تقدیم خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نور قرآن بیش از بیش منور و مزین بگرداند.